أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طاهر جاءت شهدية أرواح طيبة شهداء روح حضرت إمام همي الاشتغال ذوي الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خب عرض به خدمتون که الان هم روز اول فروردینه، ساعت 7:30 درس اختیاری روایت اجتهادی اینجاست که میگن درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. از این جهته که از این عزیزان دیوانه‌ای که تجربه آوردن در این موقع سر درس، من هم تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمتتون. گفتم یکی دو نفری بیشتر احتمالا نمیارید، خوب گفتم درس رو ادامه بدیم که معلوم بشه که آقا ما باید درس بخوانیم و کار باید بکنیم و حتما باید پای صحبت اهل بیت و بحث علمی و درس و اینا بنشینیم. خب روایت دوم از روایت ها رو سلامت بشین ارادت داریم. ما به دعای خانم ها خیلی محتاجیم، برای اینم بی‌تعارف میان دعای خانم ها مستجاب تره. روایت دوم، حتی صبح چیدم فکر میکنم تعداد قابل ملاحظه‌ای بودن صبح که ساعت 5:15 بود اونجا، مثلا فکر کنم 20 نفری دیوانه بودن. این روایت دوم که حالا اگر کسی زحمت بکشه و روایت رو بیاره اوائلش رو لاغل روایت، اتفاقا به بحث صبح خیلی ارتباط داره و اساسا میشد این روایت رو در بحث صبح این رو خوندش. خب هم تکراری میشد، هم من خاطرم نبود اینو بخونم، تکراری هم میشد اون موقع. حالا ولی جا داره واقعا این روایت زمیمه بشه به اون در حقیقت بحث. روایت حول بحث آیه که رستعین به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، که این استعانت به صبر و صلات رو حالا میگه سخت مگر طرف باید خشوع داشته باشه، الا علی الخاشعین. بعد خاشعین رو که میخواد معرفی بکنه اینجوری معرفی میکنه که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. یعنی بحث خشوع اساسا بر اساس بحث گمان به ملاقات پروردگاره، که یاد معاد و بحث معاد یک خشوعی میاره که میتواند در بحث‌های اجتماعی و سیاسی و در بحث جنگ و جبهه و جهاد و اینا استعانت بکنه، اون موقع به صبر و صلات. و این استعانت سخت مگر برای اینا کسایی که معاد باوری درشون هست و این بحث که اینم باز دوباره برای بار انام این است که یه پرونده مهمی در بحث مسائل سیاسی اجتماعی ما هست، پرونده معاد و تأثیر معاد در مباحث سیاسی اجتماعی که معمولا مورد غفلت قرار میگیره و تقریبا از گفتمان ما خارج شده همچین بحثی، ولی خب تأثیر بسیار زیادی تو قرآن داره پایه معاد. خب علامه اگر ذیل همین آیه رو مراجعه فرمایید، علامه فرمودن که اینی که خاشعین رو میگه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، این یظنون یعنی واقعا ظن و گمان و بالاتر از شک، معنی یقین نیست اینجا، و یکی از دلایلشون میدونن که واقعا اینجوریه که اثر این معاد چنانچه حتی به گمان در شخص تبدیل بشه، حتی به یقین هم تبدیل نشه، به گمان در شخص تبدیل بشه، واقعا یک خشوع میاره، چون که این محتمل انقدر محتمل ملاقات رب خدا آدم هم ملاقات الله هست؟ نه، ملاقات رب خودشون دیگه. حالا خیلی این محص رو الان توضیح نمیدیم، بذارید تو یه جایی ببینید. حالا که پرسیدید، من یه قاعده ای رو که بارها عرض کردم عرض بکنم، این رو به عنوان قاعده در مباحث معاد بدانید. شما برای همین است که من تقاضامندم از شما که به بحث فلسفی رجوع کردید، این بحث رو یه مقداری دقیق با توابع و لوازمش یه مقداری کار بکنید. به اون بحث تا حالا بارها اشاره کردید، بحث علم حصولی و علم حضوری. خب علم حصولی که دقیقا صورت شیء در نزد شماست، این علم حصولیه که این مال این دنیاست، که اساسا ما تو اون دنیا بحث علم حصولی نداریم. این صورت شیء در نزد کسی نیست، بلکه خود شیء در نزد کسی است. خود شیء، خب یعنی بساط علم حصولی به پایان میرسد، خود اشیاء در نزد هستند و تأثیر خود وجود شیئه که وقتی در نزد هست و اون رو تحصیل کرده است و بر اون فائق آمده است و در خود هضم کرده است. علم حصول، وقتی شما میگید حضور شیئ عند العالم، یعنی این و با او تناسب پیدا کرده است. دقت بکنید، یعنی یک تناسبی با او حاصل شده این بحث، و اینها می شود حضور، حضور معلوم عند العالم، به این میگن علم حضوری. و وقتی که اینجور بشه، علم حضوری بشه، مثلا شما فرض فرمایید که آتشی که می سوزاند، این توی مثلا علم حصولی خب نمی سوزونه. مثلا فرض فرمایید که و تصویر مفهوم آتش میکنی، نمیسونه. ولی وقتی کسی در شما چیزی میندازه، تیکهی میندازه، میسوزونه شما را درون، همون اونجا سوزش در درون انجام میشه. چون که این علم در حقیقت به صورت یک علم حضوری در شما قرار گرفته. خب یعنی شما حضور شیء عند العالم قرار میگیره. اون موقع اگر بساط علم حصولی به پایان برسه، معنیش این میشه چیزهایی که شما اساساً این طرف برای شما نیست، مثلا معلومات محفوظات شماست، این معلومات و محفوظات شما همش جا میمونه، اینا با شما نمیاد. اون بخشی میاد که در قلب شما به صورت باثبات مونده. یعنی شما ذیل این آیه فمستقر و مستودع ببینید، این بحث رو میبینید که ایمان معارین و ایمان در حقیقت مستقر، شما آنچه که مستقر شده باشه در قلب شما با شما میاد. یعنی شو که شده هویت شماست، یعنی خود شمایی که داری میری، و آنچه که دانسته باشید، خب اینها جز علوم حصولیه که اساساً با شما نمیاد این بحثا. خب لذا تأثیر عمل و تأثیر این که شما عمل که خودش مقام شکره، که انشالله در یک جلسه باید سرش بحث بکنیم، که مقام شکر، که عمل شکره، اون دانستنه، عمل باعث می شود که مطالبی که چیده جز هویت قرار می گیره و به علم حضوری تبدیل میشه و این دیگه با شماست. این با شماست. حتی بحث ذریه و فلان اینها، شما حالا تو روایت این نکته رو می بینید، بحث ذریه و اینها، اون کسایی ذریه شما محسوب میشن که با شما تناسب دارن. با شما وقتی تناسب دارن، اینها در حقیقت با شما محشور میشن. این شما حشرتون اینجوری نیست که با ضراری مثلا چیزه غیر صالح، اگه شما صالح باشید ضراری غیر صالحتون هم هست، نه اینجوری نیست، تناسب با ضراری صالحتون برقرار میکنید، با زوری صالحتون تناسب برقرار میکنه، حتی اگه به دنیا نیامده باشه با اون محشور میشید در بهشت. خب با آباء صالحتون، چون تناسبتون اینجوریه، متناسب با خودتون چیز پیدا میکنید، در اونجا حشر پیدا میکنید، چون که این خودتونید که دارید حشر پیدا میکنید، به عبارتی خودتونید که دارید میرید. زاد و من صلح من آباهم و ذریاتهم، با آبا و ذریات صالح این اتفاق میفته، در قرآن هم داره. حتی علومی که اگر شما فرا گرفته باشید و در مسیر شقاوت شما قرار گرفته باشه و در مسیر شقاوت ما قرار گرفته باشه، خب یعنی بر اساس یک علومی به صورت حضوری و واقعی، آنچه که جزء استعداد واقعی ما هست، بر اساس این علوم کاسبی کردیم، یعنی آدم ها رو متوجه خودمون کردیم، میخواستیم مثلا این کار، اصلا اینا رو یاد گرفتیم این کار رو بکنیم باش. خب به عبارتی همین این علوم، همین این علوم یعنی علوم الهی، همین این علوم به صورت ما رو افعی در حقیقت در مسیر شقاوت عمل میکنه. اینا آثار فراوان این بحث علم حضوریه، علم حضوریه که تبدیل میشه به عین الیقین و حق الیقین و اینا. این بساط علم حصولی به پایان میرسه. البته علم حصولی نمیگم سه به درد نخوریه، علم حصولی خیلی وقتا حتی کارهایی که ثبات در ابتدا ایجاد نمیکنه در قلب، که اون یه قاعده من روی روایت به شما میگم که انشالله روایتی که امروز در پیش، حالا انشالله ببینیم چقدرش میتونیم بخونیم، اینها میتواند رفته رفته یک اثر در حقیقت طبعی بذاره روی جان و روح انسان، جان و روح انسان اثری بذاره که اون اثر یه اثر واقعیه و اثر حضوریه. و اون مثلا فرض کنی کسی که حتما نماز میخونه، یعنی نمازاشو بلند میشه میخونه، درسته؟ حالا فرض بفرمایید که این آدم نماز و روزهاشو با عنایت و مثلا با حالت تقرب و مناجات و اینا نمیخونه، فرض بفرمایید که همینجوری، ولی واقعا مصره که اینا رو انجام، این در به صورت طبعی یک چیزی رو در خودش داره میکاره، یه بذری رو، و اون این است که من باید آنچه که خدا میگه انجام بدهم. خب اینه، و این براش میمونه، یعنی اثر نماز روزه اینجوری براش میمونه که من باید، خلاصه اون چیزی که واقعیت داره، توقع انسانه، خود انسانه، اینهاست، به صورت خالص یوم القیامه ظهور میکنه، حتی دشمنی ها و اینا به صورت خالص یوم القیامه ظهور میکنه. مثلا فرض بکنی که در روایت ما، بله غیر خود به عبارتی، بله غیر خود به این معنی ما نداریم، عملا پای سفره خودشه، اگر جلیس به ائمه هست، جلیس هست اون مقداری که مشرف است، یعنی مال خودشه، مسخر اوه. من عرض کردم کوچکترین فعلی انسان رو همجوار میکنه با ائمه، تا همجواری داریم، تا همجواری، یعنی علم حضوری وقتی که شما میگید، یعنی هر آنچه که من مشرفم بران، من مشرفم بران، یعنی مال منه دیگه نه. و اینها خالصتا یوم القیامه، این شوائب که و اینها میره کنار، اون خلوصش دیده میشه، اون خلوصش مال انسان میشه. حتی در جهت منفی هم اینجوریه، کسی که مثلا با ائمه سر دشمنی داره، نه سنی ها، نه یه کسی که در حقیقت ائمه رو میشناسد و ناسبیه، با ائمه سر دشمنی داره، اینها اجازه بدید عرض بکنم، اینها چیزهایی است که وقتی که میره اون سمت میبینه که چقدر این دشمنی یعنی به صورت علم حضوری هم چیزی داشته، به جهت ویژگی هم چیزی داشته، این میره اون سمت میبینه که چقدر ائمه نقش ایفا کردن در شقاوت او، یعنی رابطه‌ای که او برقرار کرده، یعنی ائمه به عبارتی مثل قرآن که فرقان هست یه در به درک واصل میکنه، خب این دشمنیش با اهل بیت خالص میشه، یعنی زیادتر میشه، یعنی علم به علم که پیدا میشه اینجوری میشه، این علم حضوریش رو، چون که یه علمه یه علم به علمه که حالا میگم اینا رو انشاءالله تو فلسفه یه مقداری چیز بکنید، اینی که میگن مجرد اندل مجرد قرار میگیره و اخذ میکنه مجرد مجرد رو در علم، و این اتحاد این بحثا رو تو فلسفه آقایون خانم پیگیری کنید، اینا خیلی بحثای دقیقی، اتحاد علم و عالم و معلوم به عبارتی، انسان خودش علم میشود و خودش عالم است، خودش هم معلوم است، خودشه که معلومه برای خودش، موقع این چیزا خودشه در حقیقت و شؤون خودشه، آنچه که از در حقیقت بهشت و اینها میبینه، خب یک عده هستن که حالا دشمنیش با اهل بیت چی میشه؟ اتفاقا دشمنیش با اهل بیت خالص میشه، یعنی واقعا اهل بیت برای او یک کراهت بالایی پیدا میکنه و این در روایات ما هست که اشد الناس کراهیتن میشن خود اهل بیت، برای چون که عامل شقاوت خودش رو عملا دیده، اتفاقا کراهت بیشتری پیدا میکنه، خالص میشه، این خلوصش هم به خاطر بحث علم به علمه. اون موقع یک عده هستن که اینا مثلا وقتی شما میگید فهم ما امکان من المقربین، چی؟ مقربین اینا که فروح و ریحان و جنت و نعیم، اینا روح و ریحان بهش خودشونن، نمیگه فلبو روح و ریحان و نا فهم ما امکان، این پایان سوره واقعا رو ببینید، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، و اینا که روح و ریحانن، اگه اینا روح و ریحانن پس مرتبه پایینتر که داره اینها رو اخذ میکنه، این روح و ریحان رو اخذ میکنه، اولا در مقربین تعریف میشن، اینا سلسله تو سلسله علل اینا توی اونا تعریف میشن، فکر بکنید اینجوری فکر بکنید، فکر بکنید من یه آدمی رو تصور میکنم، این اولا میشه شأن من، خب این آدم میشه شأن من، بعد اون آدمه یه آدمی رو تصور بکنه، فکر بکنه اینجوری بشه، خب یا مثلا یه باغ و بوستانی رو داشته باشه، اون آدمه، آدمی که تو ذهن من قرار گرفته و شأن من شده، این باعث میشه که او در من، تمام باغ و بوستانش هم در من تعریف میشه، خودش هم در من تعریف میشه. خب حالا پس فهم ما امکان من المقربین اینا فروح و ریحان و جنت و نعیم، اینا که میشن خودشون بهشت، و اما امکان من اصحاب الیمین اینایی که میشن اصحاب الیمین که عملا تو مقربین تعریف شدن، پس اینا روح و ریحان نیستن، اینا چی هن؟ اینا فلهو روح و ریحان و جنت و نعیم، درسته؟ با من این بحث رو بحث خیلی دقیقا این بحث، حالا ما داریم درست اول صبح فروردین یک فروردین 1400 داریم میگیم، ولی بحث بحث دقیقیه، اگر اون روح و ریحان و جنت و نعیمه مرتبه پایین تر میشه فلهو ریحان و لهو جنت و نعیم. این لامی که به عنوان لام ملکیت میشه اون موقع به اندازه سعه وجودی خودش داره لام ملکیت رو اخذ میکنه، به اندازه ظرف وجودی خودش، و اون موقع خود این خب نهایت چیزی که داره برای اون مرتبه بالا فسلام لک من اصحاب الیمین، یعنی سلامی است به پیغمبر از جناب اصحاب الیمین. اصحاب الیمین در چیز سلامن دیگه، خب یعنی دارن اون تناسب داره. میهمان کیه که پرش داره میسوزه؟ اونا ببینید اینا آیه قرآن دیگه، من نمیدونم دارم زیاده روی میکنم، بگید نیم دارم زیاده روی میکنم، با من دارید میایید تو بحث. اینی که دارد که میگه فسلام لک من اصحاب، پس اگر اونا روح و ریحانن اینا فلهو روح و ریحان، تا پای لام ملکیت و اینا قرار میگیره، لام ملکیت به اندازه سعه و استعداد مالک است کسی، به اندازه سعه و استعداد خوده و استعداد واقعی که تو روایات به عنوان ثبات یاد، یعنی ثبات قلب، یعنی قلب چقدر ثابت است خب و چقدر تناسب واقعی پیدا کرده با چه چیزی، با چه بحثی تناسب واقعی پیدا کرده. الان شما نگاه بکنید، الان به نفر میگن خب عید فلان اینا چی از خدا میخوای؟ یهو ببینید در این فلتات لسان یهو میگه سلامتی، سلامتی. ببینید یعنی آنچه که واقعیت او میخواهد سلامتیه. او یعنی میگه من فقط سلامتی میخوام، من سلامتی میخوام. شما ببینید من نمیخوام بگم خواست سلامتی چیز بدیا، نه میخوام بهتون بگم غایت القصوای یه نفر میشه سلامتی. اولا این آدم شما حسابشو بکنید چه نسبتی برقرار میکنه با مرگ، چون که سلامتی دقیقا نقطه مقابلش مرگه. و یعنی اینه که تمام این سلامتی عمر این دنیایی تو، وقتی میگی سلامتی او که نمیگه سلامتی به اون سلام قولا من رب الرحیم، منظورش همین سلامتی بدنیه دیگه. اون واقعیتی که میجوشه و با تناسب با شخصه، این در حقیقت چیه؟ این همون چیزیست که خودشه. خب و اون مقداری از معارف که مثل هوا نفس میکشه. ببینید شما الان هوا رو تنفس میکنید بدون کوچکترین مزاحمتی، یعنی در شما کوچکترین مزاحمتی ایجاد نمیکنه تنفس هوا، دقت میکنی؟ یعنی اینجوری حتی اصلا آدم یادش نمیاد که داره هوا رو تنفس میکنه. خب یعنی اینقدر با تناسب میره و میاد. خب این همون چیزی که واقعا تناسب داره، ولی خیلی وقتا علم به علم شما ندارید، یعنی خیلی وقتا نمیدونید که هوا رو دارید کاملا با یک تناسبی نفس میکشید. اون موقع علم حضوری شما اونی است که در این آیه قرآن هست که در روایاتی که حال در پیشم هست انشالله میخونیم. این آیه آیه مهمیه، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خب این میدونید یعنی چی؟ یعنی ایمان گره خورده به اینی که به چیزی وصل باشه این حکم که هیچ حرجی ایجاد نکنه. خب یعنی خیلی راحت بره پایین بیاد بالا. خب نسبت به احکام الهی، نسبت به در حقیقت مقدرات الهی. خب این چیزی است که علم حضوری شماست و شما دارید آن را، و باید این اتفاق، حضرات خانوم ها سرور من، این اتفاق باید بیفته در شما. خب حکم رو میشنوید، این حکم اگر فهمید حکم خداست، باید مثل هوا بره تو، مثل هوا بره تو بیاد بیرون، اینجوری میشه مثل هوا، مثل هوا لا یجد فی انفسهم حرجا مما قضی. وقتی نگاه میکنه میبینه وقتی میگن نمیدونم ارث زن نصف ارث مرده، مثل هوا بره پایین بیاد بالا. وقتی فهمید این حکم قرآنیه، وقتی فهمید رجال قوامون علی النساء، یه موقع میبینی طرف داره تسلیمه، کاری نمیتونه بکنه. خب این تسلیمی که در این آیه هست مال بیهرجیه، این تسلیم رضامندانه است. ببخشید من این مثال رو زیاد میزنم چون که دقیقا میدونم رو اعصابتونه این مثال رو میزنم. همین بحث چند همسری خب سر بر من، به زندگی شما کاری ندارم، شما زندگی خودتو بپا، ولی بحث من چیز دیگه. این حکمو که طرف میشنوه داره بالا میاره. خب این معلومه نسبت به خدا نمیتونه قبول نمیکنم چیز، اصلا حکمشو نمیتونه قبول کنه، اصلا قبول نمیتونه بکنم چیزایی رو. اینو که مثال میزنم اتهام در اینی که ائمه گفتن که این جزء چیزهایی است که یک خانم میتونه به عنوان یک حرکت ذهنی اینو ببینه که آقا مثلا اصلا میتونه حکم رو قبول بکنه یا نمیتونه این حکم رو قبول کنه. خب این همون چیزاست. خیلی وقتا برای ماها مقدرات الهی چه و چه، مثل هوا میره پایین یا نمیره پایین، این میشه اون علم حضوری. علم حضوری اون چیزیست که در حقیقت خود شخصیت شخصه. و البته به دلیل اینکه ما علمهای حضوری دیگری هم داریم مثل فطرت الهی و فلا اینا مصحح عذاب میشه تو آدم. یعنی دوتا چیز کاملا غیر متناسب با همدیگه وجود داره تو یک جایی، دقیقا هم با این تناسب داره هم با اون به نوعی تناسب داره، مصحح عذاب میشه در اون و عذاب میکشه. لذا خود فطرت الهی اینجوری که شما اگر یک فرحناکی رو مثلا شما داشته باشید، این متناسبی با فطرت الهی نداشته باشه. این مثل یه سم شیرینه، مثل یه زهر شیرینه که تو منطقه دهن یه چیزی رو ایجاد میکنه، یه شیرینی ایجاد کنه، میره پایین، دل و روده رو میاره بالا. مثل اینونه که شما مثلا خنده از سر مسخره کردن یه نفر که الان اصلا خدا نمیذاره کسی با این لذت رو بره چون اون فطرته هست. مثلا خندیدن به کسی از سر مسخره کردن یه نفر، خب این خنده رو اصلا خدا نمیذاره بره پایین. خب و این سم شیرینی که وقتی میره پایین دل و روده رو در میاره. این جعلش حرجی باشه چرا؟ داریم احکامی که مثلا خود حکم جهاد، خب منتها مراتب در حکم جهاد هم همینطوره. اون حرجی که ایجاد میشه باید رفع بشود. برای همین است که وقتی که آیه قرآن، حالا من انشالله چاشت بعدی راجبه حوزن که صحبت بکنم انشالله یه دفعه راجع خوف صحبت کردیم، حالا یه چیز هم راجع حوزن باید صحبت بکنیم. اونجا نشون میدی وقتی که نمیتونن برن به جنگن، خب گریه میکنن. خب این معلومه که کاملا مثل نفس شده، مثل این تناسب اینجوری در اومده از آب. لذا وقتی که کسی به ملاقات رب میره، اینا حالا باز دوباره تو عرفان یه مقدار میخونید، به ملاقات رب به خودش میره، خب به ملاقات رب به خودش میره، این به ملاقات رب خودش میره. رب من با رب شما فرق داره. خب و البته اینا همه زیر پر رب العالمینه، این به معنای بت پرستی نیست، این همون به معنای اسماء اللهه. اینا در یک منطقی با هم دیگه چیز میشه. اینقدر تعبیر به ربی و رب بکن، رب و آبا، هی ربی و رب بکن که داره ما اینا رو جلو تفنن در آیین میره دلوروده رو میاره بالا. ها اون موقع الذین قالوا ربنا الله، بله اینا، یعنی این عبارت های ربا رو که میبینی باید یعنی منتها کجاست؟ الان منتها در قرآن گفته منتها کجاست؟ بله ته 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 دنیا. و ان الی ربک المنتها، منتها رب تو پیغمبره. و ان الی ربک المنتها، این رب پیغمبر منتهای کاره. لذا همه اینا وقتی در قالو ربنا الله بستگی داره واقعا به چیزش، بستگی داره به اون واقعیت خودش، واقعیت و استعداد واقعی خودش، که البته این استعداد یه روایتی امیرالمومنین دارن، خیلی روایت یعنی که کل شیء یضیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم، یعنی هر چیزی چیز بریزی توش جاش کم میشه الا وعاء العلم که فانه یتسع به. انسان با دانستنی های جدیدی که به حضور تبدیل بکنه اینا را، این ظرف وجودیش گنجایشش هی یه جوری میشه باز دوباره در حقیقت در این ظرف در این وعاء چیز میریزه. و شکر، آقا شکر، خانم شکر، شکر، شکر اون دقیقت عملی است که بر اساس اون، یعنی ما قدر عمل رو نمیدونیم، عمل بر اساس علم. اینی که گفتن که اگر عمل بکنید به علمتون به لر تحلعن و ان اجابهو و لر تحلعن، اگر جواب علم رو دادید که دادید، اگه ندادید میره. جواب علم رو با عمل بدید، جواب علم و اعتقادتون رو با عمل بدید، مطابق اعتقادتون عمل کنید تا این ظرف علم حضوریتون گسترش پیدا بکنه و تقاضاتون واقعی بشه. تقاضای واقعی یه نفر ممکنه سلامتیه، یه نفر سلامتی میخواد خدا، این تقاضای واقعی و منتهای تقاضای واقعیشه. بله 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 بله، این میرود به آن سمت، چون که قرآن بر اساس ذوق پیغمبر و درک پیغمبره و اون چیزی که او گرفته. حالا اینا رو یه حدیش هم تو همین بحث اجتهاد قرآنی وارد میشه این بحث که ادب نبیه و فحسن تعدیبه، و موقع است که موقع مشرع شده پیغمبر، تشریع بر اساس چنین درکیست. حالا پس اینو من عرض کردم خدمتون که برید این بحث علم حضوری، علم حصولی، تبعات تناسب، عدم تناسب اینها رو و اتحاد علم عالم و معلوم و اینایی که بسیار مباحث جدیه و حل بسیاری از مسائل نهایی تو روایات رو میکنه، که اساساً از دست نسیم سحر به خود اینها هم رسیده، به فلاسفه ما رسیده، که خلاصه هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد از رهگذر خاک سر کوی شما بود، هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. این خلاصه میرسه از اینا رسیده به فلاسفه ما، فلاسفه ما رو با فیلسوفای غرب یکی ندانید، این فلسفه با اون فلسفه، زمین تا آسمان با هم دیگه، هم قایاتش فرق داره، ابتداییاتش فرق داره. این ببینید، این هم نماز قضا میت و فلان اینا باید در شعاع وجودی این باشد، مثل خود چیزه. یعنی اینجوری نیست که نماز قضا میت هر جوره به طرف میرسه یا در هر موقفی میرسه. خب یعنی اولا خیلی وقتا برای آدم نماز میت نمیخونن، این اعمال ما تأخر کلن که به شخص میرسه، این هم در داستان همین اینه که در شعاع وجودی خودشه که میرسه. یعنی شعاع وجودی خودش زیاده میرسه، وگرنه اینجوری نیست که ولو این قابلیت دریافت نداشته باشه، شعاع وجودی خودش هم نباشه، این بازم میرسه. بعدش هم میرسه در اونجا به صورت علم حضوری چقدر میرسه مهمه. آقا اینا که چیز نیست که شما اصلا چرا نماز میرسه خودتون وقتی که میرید اون طرف نمازتون رو میبرید یا نه، چقدر از نمازتون میبرید، اون وقتی که دیگه بحث فقه نیست که، اون مقدار نمازتون بهتون میرسه داره، یه مقداری از نمازتون که بالاخره علم حضوری شما باشه، حضور شما باشه، اون به شما میرسه، یعنی با خودتون دارید میبرید. به عبارتی قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید اونجا، نور مال اونجاست، برگردید تو دنیا نور رو بردارید بیارید. بله همین جوریه. بله بحث شفاعت هم همینه. الان شما تو معارف مثلا فرض کنید یه نفر من با یخرج الحی من المیت، این نفر یه بچه شهید داشته که خودش دشمن دینه، شما فکر میکنید مثلا این چیز میشه؟ مثلا شما میگید این مشمول شفاعت فلان میشه، یا مشمول شفاعت بچه میشه، یا مشمول شفاعت های برتر میشه، یا مشمول شفاعت یه رانت نیست. اینا دقت میکنه، بسته به ظرفیت های وجودی داره، اصلا بازتاب شفاعت در این دنیاست، یعنی چه مقداری از شفاعت ابی عبدالله داشته این دنیا استفاده میکرده، اونور ظهورش خالصش ظهور پیدا میکنه شفاعت ابی عبدالله. خب به هر میزانی که داشته استفاده، ممکنه خودش هم نمیدونه و چه میزانی داشته استفاده میکرده. ببینید ماجرای علم و علم به علم، ممکنه علم غفلت درش باشه، شاید خیلی داشته استفاده میکرده ولی خودش نمیدونه، یا واقعا میدونه. خب اینا دیگه میشه. پس ته این بحث برید، یه مدار ما هم هی داریم چیز میکنیم، تأکید میکنیم روش، چون که واقعا تعیین تکلیف بسیاری از معارف ما رو، معارف توحیدی معادی اینها، ما هی مصادفیم با همین بحث علم اصولی و این دنیا، اینا فکر میکنیم همش همین این دنیاست و همش همین بحثا. خب ما دیگه خیلی وقت گذاشتیم روی این بحث. بله حالا تو آیات قرآن هست و من سلح من آباه و ذریات، این و من سلح یعنی فرزند صالح ضراری آدم، و یعنی اون دنیا طرف مثلا ضراری شخص، حتی ازواج شخص اینجوری نیست که مثلا طرف مثلا پیش زوجش نشسته زوج این دنیاییش نشسته، مثلا اینجوری نیست اصلا. و این اروبن اترابا، خب این هم مثلا این که هورول، این اینا اروبن اترابا هن، اینا خب اینا دقیقا همسن و سالن. خب شما دیدید دیگه این بحث چیز رو تو همین سوره واقعه که انا انشأناه انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا. خب اولا باید یک حالت عشق نسبت به همدیگه داشته باشن، اون زوج بهشتی اینجوریه که این عشق اون تناسب رو میاره، یعنی کفویت میاره. و بعدش هم همسن و سالن، همسن و سالن با هم دیگه حتر به همن، یعنی همون کف به همن دقیقا، یعنی مثل همن. و حالا این مثل این که زوج اینه با هم دیگه نشستن، متقابلین نشستن، اینا هر کدومش بحثاییه. خب متقابل نشدن، سن همن، عشق به همدیگه دارن. اون موقع حالا شما فرض بکنید که تو اون دنیا شما همسرتون در این دنیا باهاتون تناسب نداره، خب معلومه اون دنیا همسر شما نیست اصلا، فرزند شما اونجا فرزند اونا، اونجا لا انصاب بینهم، اصلا نسبتی وجود نداره، نسب که اونجا نیست که، خب نسب نداره چون اونجا اون ذریه اونجا. حالا باید ببینید ذریه صالح یعنی چی، اون چه ذریه‌ای است که صالح است. خب اون که مال شماست، از شما جوشیده است و صالح، اون صالح هستن با اون شما محشورید. نه اینجوری باید مثلا طرف همش قصه بخور، مثلا اگه فرزندش بهشت نباشه و جهنم باشه، این همش باید تو حساب بکنه مثلا من فرزندم الان ذریه منه و بعدش هم من بالاخره چیزه با اون تناسب هم ندارم، بچه هم رفته جهنم مثلا چی هم شیدی، مثلا پدرم رفته فلان، این هم شیدی باید مثلا زهرمار میشه اون بهش. اون ذریه صالح هست که من صلح من آبا هم برگرده. حالا دیگه شما هی چرا اونجا چیز وجود داره، به قدرت شفاعتش وجود داره. اون زوج به دارم حالتی رو عرض میکنم که اولا چه اصراری دارید با خانوماتون میخواییم باشید تو بهش، نمیدونم چه اصراریه ما خلاصه، ولی اون زوج بهشتی شما زوج بهشتی شماست. برای همین است که اون فجعلناهن ابکاراست، اون مال شماست، گورولینه کسی دیگر نمیدن به شما یا زوج حقیقت کسی دیگر به شما نمیدن. حالا اینا رو یه موقعی باز بذاریم آش با جاش، اینا رو چیز بکنیم بحث بکنیم. خب یه خورده خسته شدیم نه، بذاریم یه 10 دقیقه بریم یه چایی بخوریم نه، بقیه شد خود روایت رو دیگه با توجه این توضیحاتی که دادم، خود روایت رو انشالله یاده با سرعت بیشتری هم میتوانیم بخوانیم. خب این صلواتی نه